با حسین قاضیان جامعه شناس همراه خواهیم شد تا نگاهی بندازیم به اتفاقات امروز از منظر جامعه شناسی. آقای قاضیان سلام میکنم به شما.
سلام قربان.
آقای قاضیان، هیچ جامعه‌ای، هیچ شهری، هیچ شهروندی برای اتفاقای اینچنینی آماده نیست، آموزش ندیده. فکر میکنید در یک جامعه مثل ایران برای مواجهه با این اتفاقاتی که میفته، اتفاقی که نظیر اتفاقی که امروز صبح در تهران افتاد، همچنین هضم روانی این رویدادها، چه آموزش‌هایی یک شهروند ایرانی میتونه ببینه و چه امکاناتی در دسترس شهروند هست؟
میدونید به طور کلی وقتی میزان تکرار یه واقعه کمه، میزان آمادگی در برابرش هم کم هست. اگر مثلا هر روز بارون بیاد در یک شهری، خب همه چتر خواهند داشت و خودشون آماده میکنن، ولی اگر سال یک بار بارون بیاد، خب ممکنه مردم همیشه چتر با خودشون همراه نبرن. این ماجرای تروریسم و این نوع حملات هم خب در ایران الان مدت‌های زیادی اتفاق نیفتاده و نه تنها مردم آمادگی ندارن، بلکه نیروهای حفاظتی امنیتی هم آمادگی کافی حتی شاید نداشته باشن. این در اون قسمت حفاظت مجلس هم احتمالاً خیلی از اونها مسلح نبودن ماموران یا آمادگی مقابله با چنین وضعیتی نداشتن. بنابراین تکرار یا میزان فراوانی وقوع حادثه یا رویداد میزان آمادگی مردم رو در قبال اون و نهادهای مربوطه رو منعکس میکنه. در اینجا هم خب ما با چنین وضعیتی رو هستیم و بنابراین انتظار نداریم که آمادگی کافی وجود داشته باشه، چه به لحاظ روانی چه به لحاظ تجهیزاتی. در هر دو زمینه میبینیم که عدم آمادگی مشهوده. شما نیروهای مسلحی رو میبینید که حتی یک کاور معمولی ندارن که اونا رو از مردم مسلح غیر مسئول جدا بکنه. حفاظت کافی ندارن در برابر تروریست ها که بتونن خودشون رو در واقع گلوله محافظت بکنن و البته هیچ تدابیر خاصی هم در این لحظات برای اینکه چگونه مردم رو از منطقه تخلیه بکنن، چگونه از ازدحام جلوگیری بکنن، چطور راه رفت آمد نیروهای نظامی و کمکی رو باز بذارن و امثال اینا. بنابراین در مجموع می‌بینیم که آمادگی کافی وجود نداره، ولی من فکر می‌کنم علت اصلیش اینه که این میزان از واقع هنوز انقدر تکرار نشده که آمادگی ذهنی و همطور لوجستیکی براش وجود داشته باشه.
آقای قاضیان، نگاهی بندازیم به اون چه که در داخل صحن مجلس، اون ساختمان مخروطی شکل افتاد، در زمانی که در ساختمان کناریش، در اون ساختمان اداری این حملات در جریان بود. در شبکه‌های اجتماعی عکسی منتشر شد، غلامرضا تاجگردون و غلامعلی جعفرزاده منابادی در کنار یکدیگر با لبخند در واقع یک عکس از خود، یک سلفی گرفتن، اون رو منتشر کردند. اعلام شد که جلسه علنی ادامه داره، متوقف نمیشه و نمایندگان دارن به کار خودشون ادامه میدن. از اون طرف علی لاریجانی که خب دیرتر رسیده بود پشت میکروفون قرار گرفت و گفت اون چه که اتفاق افتاده خیلی جزئی بوده. بعد یک عکس دیگه منتشر شد، خبرگزاری تسنیم اون رو منتشر کرد، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه بود، با لبخند یک کلاشینکوف در دست گرفته بود و دستش رو انداخته بود پشت نادر قاضی پور نماینده ارومیه. اون چه که برمیاد از این صحنه علنی مجلس و حالا حیاتش این هستش که خب همه چی در آرامش در جریان داره. شما این واکنش رو چجور تحلیل میکنید؟
اگر نگاه کلی به برخورد نظام سیاسی ایران با این جور وقایع، یعنی چیزهایی که به دشمنی با اونها برمیگرده، نگاه بکنید، سعی در تقلیل و کوچک نشون دادن و عادی نشون دادن همه چیز. همونطور که رادیو تلویزیون رسمی خیلی دیر وارد پخش موضوع میشه و سعی میکنه همه چیز رو آروم نشون بده، بقیه هم در همین ردیف حرکت میکنن و سعی میکنن نشون بدن تغییر خاصی پیدا نشده، حادثه مهمی نبوده، همه چیز سر جای خودشه و ما روال کار خودمون رو ادامه میدیم، که تا حدی هم البته درست هست به این مفهوم که غیر از رادیو تلویزیون که سعی در مخفی کردن یا کوتاه کردن یا کم اهمیت نشون دادن اخبار داره، اما در واقع واکنش های افراد در میدون، یعنی مثل نمایندگان و نیروهای نظامی انتظامی، تا حدی طبیعی، چون حجم واقعه هم واقعا انقدر مهم نبود. یعنی میزان پوشش خبری که این موضوع میگیره در قبال سطح نفوذ امنیتی واقعا خیلی زیاده. یعنی دو نقطه انتخاب شده که از لحاظ حفاظتی چندان ورود در اونها سخت نبوده، بنابراین از لحاظ امنیتی اتفاق مهمی رخ نداده و از لحاظ همینطور انتظامی یا نظامی. پس واکنش اونها در قبال این تا حدی درست هست، مفهوم که خب چیز مهمی رخ نداره که بخوام واکنش زیادی نشون بدم. اما اون مقدارش که بازتاب رسانه‌ای پیدا میکنه خیلی شبیه میشه با بازتاب رسانه‌ای که نظام رسمی میخواد در قبال این نشون بده و اونم به معنی کم اهمیت تلقی کردن موضوع و اینکه همه چیز عادی و تحت کنترله و اتفاق عمده نیفتاده که از جهت روانی هم ممکنه برای جامعه مهم باشه، ایجاد اعتماد کنه، از طرف دیگه هم برای برخی هم ممکنه ایجاد نگرانی کنه یا احساس کنن که اینا نمایش بیش از اندازه است برای نشون دادن اینکه اوضاع عادی است.
آقای قاضیان، شما از کوچک و عادی نشان دادن شرایط صحبت میکنید، این من رو یاد رفتار یک والد یا یک مادر با فرزندش میندازه که خب وقتی شرایط سخته با این گفتن این که خب نه چیزی نشده میخواد نشون بده که خب به اون در واقع دلگرمی بده. آیا شما با این موافق هستید یا نه؟ آیا فکر میکنید این به این میتونه ربط داشته باشه که حکومت ایران همواره خودش رو قیم ملت میدونه و بالاتر میدونه از ملت؟
حقیقتش اینه که شما وقتی با چنین وقایعی روبرو میشید در همه کشورهای جهان میبینید که رهبران سیاسی چنین واکنش‌های کم و بیش دارن، یعنی سعی میکنن در اول نشون بدن که اوضاع تحت کنترله، مردم نباید نگران باشن، حادثه خاتمه یافته یا به هر حال در کنترل نیروهاست و نه تنها در وقایع از این دست، حتی در وقایع طبیعی هم گاهی اوقات این اتفاق میفته، در وقایع طبیعی که سعی میکنن سطح اضطراب و نگرانی رو کاهش بدن. یک دلیل خیلی روشنی هم از لحاظ عملیاتی برای این کار وجود داره و اون هم عبارت است از این که وقتی شما با یه واقعی روبرو شدید که ممکنه ایجاد اضطراب بکنه، تأکید روی اون اضطراب ممکنه به گسترش بیش از اندازه اضطراب و در نتیجه رفتارهای اضطرابی در مجموعه مردم بیانجامه و واقعه رو بیشتر از گذشته تلخ یا ناراحت کننده یا پیچیده بکنه. به این ترتیب همه در واقع جامعه ها اگر نگاه بکنید در قبال این وقایع سعی در آرومسازی، کنترل و نشون دادن اینکه اوضاع عادی یا تحت کنترل دارن. شاید تفاوت در این باشه که نظام سیاسی ایران همیشه این نوع از خطرات متوجه ماهیت نظام سیاسی میبینه، در حالی که در کشورهای دیگری که این اتفاق بیفته این موضوع با ماهیت نظام سیاسی ارتباط نداره، یه واقعه است و خب مثل هر واقعی دیگه جامعه داره باش برخورد میکنه و نظام سیاسی هم باش برخورد میکنه. ولی در ایران چون ممکنه از این قبیل اقدامات تلقی مخالفت با نظام سیاسی برخورده، هم نوع واکنش ممکنه متفاوت باشه، هم تفسیری که ما روی اون واکنش ها میذاریم بعضا متفاوته. بنابراین اگر از این زاویه بخوایم نگاه کنیم، من فکر نمی‌کنم این چیزی من چنده قیه معابانه داشته باشه، چون در همه کشورها اتفاق میفته، در حالی که نظام ولایت فقیه قیه معابانه هم وجود نداره. اما در این حال فکر می‌کنم به دلیل اون تفاوت سیاسی ممکنه تاثیر متفاوتی روی این رفتار هم گذاشته باشه.
آقای قاضیان، در نظرات مردم هم شنیدید که برخی میگن که اینها خودشون شادند، کار خودشونه و تعدادی از کامنت هایی که من پیشتر هم میخوندم میگفتند که اینها کار داعش نیست و به هر حال اینا همه واکنش هایی هستش که جامعه داره به این اتفاق نشون میده، در واقع یک تئوری توطئه ای که خودی رو تو داری متهم میکنی، بخشی از جامعه شوک است و اونطور که من در شبکه اجتماعی توییتر دیدم بخشی هم خب خیلی به نظر میرسه که از این اتفاق متاثر نیستن. شما وضع روانی یک جامعه رو بعد از یک اتفاق این چنینی چطور تحلیل میکنید؟ جامعه ایران رو
خب به طور کلی میشه گفت جامعه ایران یه جامعه از لحاظ اجتماعی چند پاره و این گسیختگی اجتماعی که با گسیختگی سیاسی هم همراه شده ما رو در موقعیت های قرار داده که آدم ها در بسیاری از موارد قضاوت هاشون رو از قبل انجام دادن، یعنی وقایع تأثیری روی قضاوت هایی که قرار انجام بدن نداره، اونها معمولا پیش داوری هایی بسته به موضع خودشون نسبت مسائل دارن و فقط اونجا مصداقش رو عوض میکنن. مثلا در مورد کسانی که با نظام سیاسی مخالف هستن یا عمیقا باش مخالف هستن یا با بخش های مهمش مخالف هستن، همیشه این نگرانی یا این داوری وجود داشته که این پشت ها همیشه یه توطئه‌ای هست برای اینکه سر ملت رو کلا بذارن. خب در مواردی هم ممکنه با مصداقهای درست روبرو شده باشن، ولی این قضاوت ها همیشه با هم با خودشون همراه دارن و در همچین مواردی هم به هیچ وجه اعتمادی نمی کنن به اون چه که می بینن یا می شنون یا ارائه می شه، بلکه فکر می کنن همه اینها نقشه هاییست اون کش برای اینکه مردم رو سر کار بذارن، مردم رو پول بزنن، فریب بدن یا اقداماتی رو که قرار انجام بدن از اون طریق پیش ببرن. بنابراین یک سوء زن و تردید همیشه نسبت به مسائل مختلف وجود داشته، در اینجا هم خودش رو بروز میده. من فکر می‌کنم در این موارد گاهی اوقات سطح این سوء زن‌ها ممکنه کاهش پیدا بکنه، خصوصا با افزایش اخبار و داشتن اطلاعات بیشتر، اما اون بنیان‌های به اصطلاح روانی افراد رو تحت تاثیر قرار نمیده و اونا هنوز توی اون شکاف‌هاشون باقی میمونن، اون شکاف‌هایی که اونا از بقیه و بقیه رو از اونها جدا میکنه باقی میمونن. این وضعیتی است که با شرایطی از این قبیل تغییر چندان نمیکنه، بنابراین اون نوع از گفتگوهای اجتماعی در سطح عمیق‌ترش در طی این وقایع باقی میمونه، اما ممکنه در ظاهر در یه سطحی از همبستگی اجتماعی خودشون نشون بده که تا حدی هم گذرا خواهد بود و گسترده هم
نیست. آقای غازیان، سوالی از شما دارم در رابطه با همین وضع روانی جامعه بعد از رخدادهای این چنین. این که اگر این اتفاق رو، این در واقع حمله رو کسی غیر از داعش ترتیب دیده بود، میدونید برای اینکه داعش تاریخ داره، برای شنونده تداعی کننده تصاویر بسیاری هست، تداعی کننده داستانهای بسیاری هست، لباس نارنجی، سربریدن، اعمالی که به هر حال دل هر انسانی رو میتونه به درد بیاره، اینها همه پشت اسم داعش هست و بعد خب حضور داعش در تهران. فکر میکنید که چقدر خود همین که این حملات رو داعش انجام داده تأثیرگذار هست روی وضعیتی که جامعه الان داره یا روی واکنشی که داره نشون میده؟
من فکر میکنم با این نکاتی که اتفاقا شما هم اشاره کردید تأثیر مشخصی خواهد داشت و اون تأثیر تا حدی تأثیر همبسته سازه، به این مفهوم که اولا داعش نشون داده که بسیار با شناعت و خشونت فراوان اعمالش رو انجام میده، دوم این که به اصطلاح خارجی محسوب میشه، بیگانه محسوب میشه، بیرون از مرزهای هست، با زبان دیگری صحبت میکنه، حتی در فیلم کوتاهی هم که امروز منتشر شده میدونید که اونو با زبان عربی صحبت میکنه. افزایش تنش میان ایران و کشورهای عربی باعث زنده شدن یک نوع ناسیونالیسم ایرانی یا فارس شده در ایران تا حدی، بسته به اینکه چجوری تفسیرش کنیم. این موضوع ارتباط پیدا میکنه با مسئله حکومت اسلامی و ریشه های حمله اعراب ایران در نمیدونم 1700 سال پیش. همه اینا باعث شده یک نوع واکنش ضد عربی، ضد بیگانه نسبت به عرب ها وجود داشته باشه و من جمله به داعش که موتنش و عمده آدم هاش از اون زاویه هستن، به علاوه خصلت ضد شیعی داعش که بسیار آشکاره و بسیار از مردم ایران تنوال چند درصدشون ممکنه باشن به در بر میگیره هم مزید بر علت شده. همه اینا رو وقتی کنار هم میذاریم میبینیم که اون عناصر همبسته ساز یک جامعه در مقابل یک دشمن رو در خودش داره. بنابراین ممکنه که در این حوزه ها نوعی ما با واکنش همبسته ساز روبرو بشیم، اما همونطور که در قبل گفتم ممکنه که این واکنش عمیق نباشه و البته خیلی هم گسترده نباشه و بعد از یه مدتی پوکش بکنه. بسته به اینه که آیا داعش این اقدامات رو ادامه بده یا پسش رو در همین حد نگه بداره یا تکرارش رو شاهد باشیم. بسته این اوضاع احوال ممکن اون عامل همبسته ساز هم به مرور کاهش پیدا بکنه یا نه کمکان در این سطح.
آقای قاضیان، فکر میکنید که یک ترومای این چنینی، حالا اگر بشه اسمش رو تروما گذاشت، منجر به در واقع آغاز یک موجی از ملی‌گرایی بشه یا نه، و اینکه بخوان از داخل ایران حمایت بکنند اعمال ایران رو در منطقه و اونچه که در عراق و سوریه داره انجام میده؟
من حتی میزنم که حکومت بخواد از این موقعیت چنین بهره برداری بکنه و احتمال داره که مردم زیادی رو هم با خودش بتونه همراه بکنه، کما اینکه وقتی در ارتباط با عربستان اتفاقاتی افتاد با وجود اینکه اقدامات ناگواری از این سمت رخ داد، مثلا آتش زدن سفارت عربستان، ولی در این حال حکومت تونست از این روحیه ضد عربی که در ایران پرورده شده در این سالها خوب استفاده بکنه و الان مردم، بسیاری از مردم آنچنان جدیتی با عربستان و کشورهای عرب پیدا کردن که با بسیاری از کشورهای دیگر چنین خصومتی رو ندارن. بنابراین یه بخشی از این ماجرا ممکنه که کمک بکنه به افزایش اون پدیده، اما اینکه این موضوع در سطح جامعه بتونه تداوم پیدا بکنه یا نه واقعا بستگی به رفتار داعش در آینده خواهد داشت، همطور رفتار کشورهای منطقه. اگر مثلا این موضوع تنش‌های اخیر در منطقه رو بین عربستان و قطر و همطور اقدامات که عربستان برای همسو کردن کشورهای عربی علیه ایران در این اواخر انجام داد و با همراهی آمریکا هم مواجه شد در نظر بگیریم، اون وقت اون عنصر خیلی قوی میشه، یعنی مردم احساس میکنن که کشورهای عربی، داعش و همه اینا دست به دست هم کردن که انگار علیه ایران کاری انجام بدن و بنابراین ممکنه اون نوع از ناسیونالیسم رو بشه پشت این ماجرا زنده کرد و من حتما این است که حکومت هم از این موقعیت استفاده کنه
و همین منجر به افزایش عرب ستیزی هم در ایران بشه.
من فکر می‌کنم که این زمینه وجود داشته و این زمینه میتونه تشدید بشه، ولی این که حالا این زمینه به عرب ستیزی در داخل ایران منجر بشه نه اون رو مطمئن نیستم، چون تا به حال این نوع عرب ستیزی بیشتر رچه ضد بیگانه و ضد خارجی داشته و هنوز متوجه عرب‌های ایران نشده و امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته.